پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌ای از جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش و حمد بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. در برنامه پرسمان تاریخی سوالات شما عزیزان رو در حوزه مباحث تاریخی در میون می‌ذاریم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی و از پاسخ‌های ایشون بهره‌مند می‌شیم. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در محضر شما هستم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید که سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه، میتونید از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معرف مطلب رو به گوش ما برسونید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشنماری 025. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف هم 30553 است برای عزیزانی که مایل هستن مطلبشون رو در قالب پیامک ارسال کنند. 3553. اگر هم مایل هستید که از پست الکترونیک استفاده بکنید، رادیو معرف @irib.ir نشانی پست الکترونیک ماست. برنامه پرسمان تاریخی رو روزهای جمعه ساعت 16 میشنوید و تکرار اون رو صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10. اما میتونید فایل صوتی برنامه رو از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معرف دریافت بفرمایید به نشانی www.radiomaref.ir. با ما همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو با هم بشنوید.
سلام و خسته نباشید. یک سوال داشتیم از کارشناس محترم برنامه‌تون. می‌خواستم درباره فدک یه توضیح بفرمایید. چرا این باب اسمش فدک گذاشتن؟ از کجا رسیده؟ چه دست خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید؟ چطور شد اصلا فدک نامیده شد؟ با تشکر از برنامه خوبتون، التماس دعا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شنونده گرامی. بفرمایید جناب استاد پیشوایی درباره مزرعه فدک و نام این مزرعه تاریخش رو بفرمایید.
فدک اسم قدیمی اون سرزمین بوده.
بله.
نه که اسمش را فدک گذاشتن. اسمش مال فدک بوده، سرزمین فدک بوده و دست ایده از یهود بوده و در نزدیکی های خیبر بوده. بعد از جنگ خیبر که یهودیان خیبر شکست خوردن و تسلیم شدن، خبر شکست یهودی های خیبر به اطلاع یهودی های فدک رسید. یهودی های ساکن فدک رسید که نخلستان بود، مزارع بود و امثال اینها. و اونها پیشنهاد صلح دادن به رسول خدا.
بله.
و بنابراین بین مسلمان ها و یهودی های فدک جنگی پیش نیامد، با صلح تسلیم شدن و معاهده صلح بستن. طبق فقه اسلامی سرزمین هایی که نه از طریق جنگ بلکه از طریق صلح به دست مسلمان ها می افتاد خالصه بود و اختیارش دست رسول خدا بود. در هر زمینه که در جهت صلاح اسلام و مسلمین بود ایشون مصرف میکرد، یعنی اختیار مصرفش با رسول خدا بود. و این پیش از فدک هم سابقه داشت، مثلا در مورد نخلستان ها و مزارع و غنایمی که از قبیله بنی نذیر پیش آمد پیغمبر هم همجور عمل کرد. بنابراین ایشون از طریق صلح تسلیم شدن، اختیار مصرف اونجا و املاک اونجا و اموال اونجا دست رسول خدا بود و حضرت اون زمان بخشید به حضرت فاطمه سلام علیها. این که بعدها به حضرت فاطمه گفتن خلفای وقت که این ارث رسول خدا و پیغمبر فرموده ما انبیا ارث نمیذاریم، هر چی از ما منصدقه است، این مرحله بعدی ارث نبود که بعد حضرت فاطمه بگه این مال پدرم بود، حالا من دخترشم به من رسیده. ابتدا نهله را اونا نپذیرفتن. حضرت فاطمه گفت این را رسول خدا در حیات خودش نهله است، این را به من بخشیده.
بله، هدیه کرد.
هدیه کرده. و تا فتح خیبر و فتح فدک سال 7 بعثت بوده. 3 سال بعد از اون رسول خدا زنده بوده. در اون 3 سال دست حضرت فاطمه بوده.
بله.
ترجمه کردی. حضرت فاطمه گفت این را پدرم در حیات خودش من بخشیده، هدیه کرده. اونها این هدیه را نپذیرفتن، بحث ارث پیش آمد. بنابراین فدک اسم قدیمی اونجا بوده، اسم اون زمان این سرزمین بوده و حضرت رسول بعد از فتح فدک اونجا را به دخترش حضرت فاطمه هدیه کرد و بخشش کرد.
بله بسیار خوب، این هم از تاریخچه فدک و اینکه نامش هم که خب از قبل به خاطر اون منطقه نامگذاری شده بوده. انشالله شنونده گرامی پاسخ سوال رو شنیده باشند. با ما همراه باشید در ادامه پرسومان تاریخی. یکی از سوالات پیامکی شما عزیزان رو میخونم. از آقای عباس خانبگی نوشتند از استاد درخواست دارم نظرشان را درباره زمان شهادت امام حسن علیه السلام بفرمایند، چون برخی میگویند هفتم سفر است و نه 28 سفر. به نظر شما کدام سخن درست است؟
هر دو نقل شده، هم هفتم سفر نقل شده و هم 28 سفر و 28 سفر مشهوره. بله. ولی هر دو نقل شده.
بسیار. پس نمیشه قضاوت کرد که قطعا کدوم درسته؟
نمیشه نفی کرد، هر دو هست. هفتم سفر هم هست، مرحوم شهید در کتاب دروس هفتم سفر را مطرح میکنه و بین علمای ما 28 سفر مشهوره.
مرحوم شهید اول در کتاب دروس،
در کتاب دروس
بله، نقل هفتم سفر رو آورده. بسیار خوب، شنوندگان گرامی با ما همراه باشید. یک سوال تلفنی رو بشنوید در ادامه پرسومان تاریخی.
سلام، یه سوالی از استاد داشتم در مورد پرسومان تاریخی در خصوص صلح امام حسن. می‌خواستم ببینم که آیا جریان‌های فکری حاضر در اون عصر علاوه بر زمینه‌ها و عللی که منجر به صلح شده، آیا این جریان‌های فکری هم تاثیرگذار بودن؟ خب جریان فکری مثل جبریه، مثل قدریه و جریان‌های مختلفی که باشن. لطفاً این سوال رو به نحو استاد برسونید. متشکرم.
بسیار خوب، سوال برادر گرامی رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی. بفرمایید درباره ماجرای صلح امام حسن و نقش جریان‌های فکری در این ماجرا پرسیدند.
نه، جریان‌های فکری تأثیر نداشته، جریان‌های سیاسی تأثیر داشته، عوامل سیاسی تأثیر داشته.
بله، این عوامل سیاسی چه توضیح کوتاهی بفرمایید؟
عوامل سیاسی مثل اینکه معاویه قدرت زیادی در شام پیدا کرده بوده، به طوری که در برابر مرد بزرگ مثل امیرالمومنین علی علیه السلام حدود 4 سال دکون باز کرد، تسلیم نشد. بله. ادعای خود مختاری کرد، ادعای خلافت کرد و به تدریج جبهه علوی تضعیف شد. معاویه بعد از جریان حشمیت سپاهیان میفرستاد، شبیخون میزدن به مناطق قلمرو به حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام و مثل اینکه یاران علی علیه السلام در اثر اون جنگ‌های سگانه که پیش آمد روحیه سلحشوریشون رو از دست دادن و به راحت طلبی و آسایش گرایش پیدا کردن و خود حکمیت انشعاب در جبهه علوی به وجود آورد و از طرف دیگه مردم عراق یک دست نبودن، به چند دسته تقسیم می شدن. جامعه عراق و جامعه کوفه همینا تأثیر داشت. خوارج خیانت کردن به امام حسن مصطفی علیه السلام، قبلا به امیرالمومنین علی علیه السلام و امثال اینا. اینا جریانات سیاسی بود. اما اینکه مثلا بنی امیه جبرگرا بودن، در حادثه عاشورا از جبرگرایی استفاده کردن و دلیلی در صلح امام حسن نداریم که اینا از جبرگرایی استفاده کرده باشن.
بله، اصلا به نظر میرسه که این جبرگرایی و برخی دیگر از جریان‌های فکری از این دست در زمان صلح امام حسن هنوز به وجود نیامده بود. ممکن حالا ریشه‌اش باشه، اما اینا بعدها به وجود اومد در جامعه.
نه، اینا تأثیری نداشت.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنونده گرامی هم انشاءالله پاسخ سوالشون رو شنیدند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. پیامکی رادیو مهان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو مهان 3553.
قبل از اینکه ادامه بدیم پرسمان تاریخی رو با یک سوال پیامکی، توضیح رو خدمت شنوندگان گرامی عرض می‌کنم. بقیه عزیزان شنونده سوالشون رو به شکل تلفنی یا از طریق پیام کوتاه با ما در میون می‌گذارند، اما پاسخ سوالشون قدری با تأخیر داده میشه. مطمئن باشید که همه سوالات شما به دست ما میرسه و ما همه سوالات رو بررسی می‌کنیم، اما گاهی به دلیل حجم بالای سوالات زمان پاسخگویی به سوال شما به تأخیر می‌افته. از این بابت از شما پوزش می‌خوایم. اما بپردازیم به سوال دیگر. از شماره 918-3278 نوشتن امام حسن علیه السلام پس از ماجرای صلح چه فعالیتی داشتند؟ آیا هیچ دخالتی در سیاست نداشتند؟ بفرمایید.
در سیاست مداخله نداشتند. بر اساس پیمان صلح دیگه قرار شد امور سیاسی و ریاست مسلمان‌ها به معاویه واگذار بشه. بنابراین حضرت در قلمرو سیاسی و عرصه سیاسی مداخله نداشتند. مثلا فرض بفرمایید در جنگ، در صلح، در نصب استانداران و حکمرانان و امثال اینا که مشخصه امام حسن سلام الله علیه مداخله نداشتن. و اما از نظر ارشاد مؤمنین، ارشاد مسلمان ها، مرجعیت دینی، مرجعیت فقهی همچنان به وظایف امامتشون عمل می کردن.
بله.
ما معتقد هستیم که ریاست مسلمان ها یکی از شؤون امامه. امام شؤون مختلفی داره، یکی از شؤونش ریاست دینی و دنیوی مسلمان هاست. اما یه شأنش هم مرجعیت دینیه و مرجعیت فقهیه. یعنی ائمه علیهم السلام وارث علوم پیامبر اسلام بودن.
بله.
هیچ یک از امت اسلامی به اندازه اونها با معارف اسلام و با آموزهای اسلام و با قرآن و سنت نبوی آشنا نبودن. اگرم کسی آشنا بود، آشنایی محدود داشت، آشنایی ناقص داشت. امام حسن سلام علیه این شأن مرجعیت رو همچنان داشت. یه چیزی نبود که به حضرت بدن یا از حضرت بگیرن. ائمه بعدی هم همجور بود که ائمه بعدی که مبغوض بودن یا خواننشین بودن، اون مرجعیت دینیش رو محفوظ بود. بنابراین امام مصطفی سلام علیه مداخله در امور سیاسی نداشت، ولی اون وظیفه دوم و شأن دوم را انجام میداد: ارشاد مردم، هدایت مردم، اصلاح اخلاق مردم و تلاش در تکامل معنوی و انسانی مردم و امثال اینا.
بسیار خوب. این بخش دوم سوالشون که گفتودن آیا هیچ دخالتی در سیاست نداشت، حالا میشه به این معنا پذیرفت که واقعا ایشون هیچ دخالتی نداشتن، هیچ فعالیت سیاسی نمی‌کردن مطلقاً؟
نمی‌کردن، چه قرار بود که دیگه سیاست کلا به معاویه واگذار بشه.
بله.
البته اعتراض داشتن به معاویه و این، ولی این اسمش فعالیت سیاسی نیست.
بله، فعالیت سیاسی معنای خاص نداشتن.
بله. اگر در برابر بدعت‌های معاویه، خلافکاری‌های معاویه اعتراض داشتم و مناظراتی پیش آمد، بحثای پیش آمد بین معاویه و امام حسن و حواشی معاویه و درباریای معاویه و امام حسن سلام علیه که مناظرات خیلی طوفانی هم بوده، ولی اینا اسمش فعالیت سیاسی نمیشه گذاشت.
بله، بسیار خوب. از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید، پرسامان تاریخی ادامه خواهد داشت.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسامان تاریخی. با ما همراه باشید، یک سوال دیگر رو بشنوید.
من یه سوال تاریخی از استاد پیشوایی داشتم. خواستم ببینم تو این جنگ‌های مسلمانان وقتی که به کشورهای دیگه حمله می‌کردن، با خودشون و زنای اون کشور رو به عنوان کنیز می‌آوردن. اینو می‌خواستم ببینم صحت داره یا نه. بعدش هم که صحت داره، خب اینو بعضی از مردم اشکال میگیرن واسه اسلام که مثلا وقتی حمله میکردن به یک کشوری، خب چرا مثلا کنیزای اونو با خودشون میبردن. خواستم این جواب اینو اگه استاد پیشوایی لطف بکنن اینو جواب بدن. من قهرمانی هستم از استان آذربایجان غربی. با تشکر، مرسی. خدا
ما هم تشکر میکنیم از جناب آقای قهرمانی. سوالشون درباره بحث فتوحات و کنیزایی که در این فتوحات به عنوان اسیر با مسلمانان همراه می شدن. بفرمایید آقای پیشوایی که مطلب چه قرار
است. این یه مسئله جهانی بود و اختصاصی به مسلمان ها نداشت. دشمنان مسلمان ها هم اگر پیروز می شدن از مسلمان ها اسیر می گرفتن.
بله.
متقابل بود و اختصاص به مسلمان ها نداشت. بردگی اون زمان در جهان اون روز وجود داشت و اشخاص از راه های مختلف غلامی و کنیزی می گرفتن و پیش از ظهور اسلام از 23 راه اشخاص را به بردگی می گرفتن. اسلام با این مبارزه کرد. 18 تاشو اصلا به رسمیت نشناخت، فقط 5 تاشو با یک تغییرات، با یک اصلاحات به رسمیت شناخت. و یکی از راههایی که اشخاص به غلامی، اختصاص به زن هم نداشت، به غلامی و کنیزی گرفتار می شدن جنگ ها بود. البته از طریق خرید و فروش هم اشخاص را به کنیزی غلامی گرفتن. بازار برده فروشی از بازارهای بسیار پر رونق جهانی اون روز بود پیش از ظهور اسلام.
بله.
و همچنین بعد از ظهور اسلام در اروپا این متقابل بود، همینجور که الان در جنگ های زمان ما هم متقابل. معمولا سربازا از مردا هستن و میگیرن، دولت ها از هم دیگه اسیر میگیرن و سرباز طرف را میگیرن، افسر طرف را میگیرن، اسیر میشه تا بعدا مبادله میکنن، چیکار میکنن. اون زمان هم همینجور بوده، گاهی اسیر چی میدادن، میرفتن فدیه میدادن، سربها میدادن، اسیرها را آزاد می شدن. متا اگر طرف اسیر دهنده نمی آمد اون یه وضعی دیگه پیدا می شد. گاهی هم اسیرها را به خودشون واگذار می شدن، اختیار را به خودشون می داشتن. بنابراین این اختصاصی به مسلمانان نداشت، جهانی بود و متقابل بود. دشمنان مسلمان هم همین کار را می شدن. در زمان خلفای بعدی هم همین جور بود. مثلا مسلمان ها اسیر می دادن به رومی ها و اونا اسیر می گرفت، اینا شکست می خوردن اونا هم اسیر می گرفتن. این چیزی نیست که حالا بگیم مسلمان این کار کار مسلمان ها بود، حالا بگیم به مسلمان ها اشکال بگیریم.
بله. یه نکته که حالا در مقایسه با وضعیت کنونی به نظر میرسه که میشه مطرح کرد اینه که امروزه میان اردوگاه اسرا درست میکنن برای اسیران جنگی، اما اون موقع چیزی به نام اردوگاه اسرا نبوده و اسرا بین مجاهدین یا کسانی که در جنگ حضور داشتن توزیع میشدن، اینها رو به خانه های خودشون میبردن. حالا به عنوان
به خانه های خودشون میبردن و تاریخ نشون میده که مسلمان ها و رسول خدا صلوات الله علیه و آله و مسلمان ها رعوف ترین امت ها بودن نسبت به اسرا. اصولا جنگ های اسلامی جنگ های جوان مردانه بود، جنگ های انسانی بود. این نه ما به عنوان مسلمان بگیم، غیر مسلمانان که تاریخ جنگ ها را تاریخ اینجور قضایی نوشتن اونام اعتراف کردن. مثلا رسول خدا می فرمود که آب دشمن را مسموم نکنید، درخت های میوه را قطع نکنید، سالخورده ها را نکشید، مجذور را نکشید و امثال این. و از شیوه های غیر انسانی استفاده نمی کردن هرگز در جنگ ها و با اسرا هم رفتار انسانی داشتن مسلمان ها. بهترین رفتارها را با اسرا مسلمان ها داشتن در تاریخ جنگ ها.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. جناب استاد پیشوایی، من سوالی رو بخونم از شنونده گرامی جناب آقای سید مصطفی ساداتی. ایشون در یکی از برنامه گذشته سوالی رو مطرح کرده بودند که شما پاسخ فرمودید، ظاهرا لطفی دیگری در ادامه پاسخ شما به ذهنشون رسیده، ایمیلی رو فرستادن، در ایمیلشون سوال دیگری رو در ادامه اون بحث مطرح کردن. خیلی طولانی است، من اصل سوالشون رو بخونم. ایشون گفتن که مطالبی رو که جناب استاد مطرح کردن درباره اعتبار منابع تاریخی بنده کاملا قبول دارم و میپذیرم که تاریخ اسلامی که معتبرترین تاریخ هاست، اما سوال اصلی من این است که با توجه به تأثیرات بیان شده در تاریخ که چه عواملی تاثیرگذار بود در ثبت وقایع تاریخی، چگونه میتوان یک مطلب تاریخی را از لابلای مطالب احیانا ضد و نقیض و مختلف بیرون کشید و ذریب صحت و اطمینان آن را افزایش داد؟ در مورد این مطالب اگر منبعی معرفی بفرمایید موجب تشکر خواهد بود. سید مصطفی ساداتی.
جسارتا خدمت جناب آقای ساداتی عرض میکنم که این کار متخصص هاست. اگر ما تاریخ را علم بدانیم که بله. علم هست
بله.
نیاز به استاد دیدن داره، نیاز به کلاس داره، نیاز به آموزش داره و این نمیشه ما در یک تریبون عمومی بنده بیام یه فرمولی معین کنم برای امثال ایشون، با کمال احترام خدمتشون داریم، یه فرمولی برایشون معین کنم، یه نسخه بنویسم، ایشون بر اساس این نسخه که من ظرف چند دقیقه بیان میکنم ایشون بتونن برن چیزای صحیح و سقیم را در تاریخ ها مشخص کنن. اصلا چنین چیزی مقدور نیست.
بله.
مثل اینکه یه پزشک بیا در یه برنامه عمومی تلویزیونی در سایی که در دانشکده طب به دانشجویان پزشکی بیان میکنه این را در تلویزیون ظرف نیم ساعت بیان کنه. اصلا چنین چیزی مقدور نیست.
بله.
تاریخ یک علم موانی داره، ریشه ها داره، شاخه ها داره، منبع شناسی داره، دور دیدن میخواد، کلاس دیدن میخواد، شناخت مورخان میخواد، شناخت تاریخ نویسا را میخواد. مورخانی که این کار را میکنن، تناقض ها را مشخص میکنن، صحیح و سقیم ها را میشناسن، 100 تا مورخ میشناسن، این مورخ ها را مثل کف دستشون میشناسن، کدوم شیعه بوده، کدوم سنی بوده، کدوم منصف بوده، کدوم غرض ورز بوده، کدوم اموی مسلک بوده، کدومش نجات پرست بوده، کدومش کجا زندگی میکرده، کدومش درباری بوده، کدومش غیر درباری بوده.
بله.
و امثال اینا و اینها مستلزم مطالعات زیاده و مستلزم دود چرا خوردنه و کسانی که این کارا رو میکنن اینجوری نیست که ظرف مدت کوتاهی به این مرحله رسیده باشن و این تخصصیه که به این زودی برای کسی حاصل نمیشه. و برای اون که جناب آقای ساداتی متوجه بشن کسانی این کار را میکنن به این آسانی ها نیست، نه فرمولی تایی من بدم خدمتشون که بر اساس اون برنشون تشخیص ضعیف و معتبر رو بدن، نه، یکی دو تا چند تا کتاب معرفی میکنم ایشون این کتاب رو بخونن متوجه میشن که چه کار مشکلیه.
بله.
و مستلزم چقدر معلوماته. من چند تا کتاب خدمتشون معرفی میکنم، یکیش کتاب تاریخ در ترازویه، تاریخ در ترازو، تألیف مرحوم دکتر عبدالحسین زرین‌کوب.
بله.
تاریخ در ترازو. دومی معالم المدرستین مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکریه که ترجمهش بازشناسی دو مکتب.
بله.
تألیف مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکری.
بله.
و کتاب اگه نمیدونم جناب آقای ساداتی با عربی آشنایی دارن یا نه، کتاب از صحیح و من سیرت نبی اعظم تعریف استاد سید جعفر مرتضی عامل. اینا کتاب های اجتهادیه. ایشون اینا رو بخونن توجه میفرماین که این کار تشخیص ضعیف از معتبر، از قابل اعتماد، از غیر قابل اعتماد کار مجتهدین در تاریخ و به مرحله که استاد تاریخ به اجتهاد برسه میتونه از عهده این کار بر بیاد. بله قبول دارم بعضی ممکنه بگن که ما تحلیل در تاریخ میکنیم و تحلیلم بکنم، ولی تحلیلش ممکنه مجتهدانه نباشه، ممکنه متخصصانه نباشه، اسمش تحلیل باشه. وقتی میگن تحلیل در تاریخ یعنی اجتهاد در تاریخ. اگر که به این دوست کتاب مراجعه فرماین میبینن که مجتهدین در تاریخ چقدر زحمت کشیدن و کسی بخواد این کار رو بکنه مستلزم چقدر زحمت و مرارت و دشواریه. تنها راه این که آدم به کتابای معتبر مراجعه کنه یا بفهمه این آیا قابل اعتماده یا نه، تنها راهش برای غیر متخصصا اینه که به تاریخ‌های نسبتا معتبر مراجعه کنه. تاریخ‌هایی که اهل نظر و متخصصین اونا را معتبر تشخیص میدن یا حداقل به صورت نسبی قابل اعتماد تشخیص میدن، اونها مراجعه کنن. که اگر خودشون هم شخصا نتونستن تشخیص بدن، حداقل به یک کتاب قابل اعتماد مراجعه کنن. و خوشبختانه چنین کتابایی داریم در میان کتابای تاریخ.
بله بسیار. در واقع به کتابی مراجعه بکنن که مجموعه کتاب فی الجمله مورد تایید هست.
بله.
برای اینکه درباره تک تک گزارش های اون نتونن اظهار نظر بکنن و بحث بکنن. بسیار خوب. از شما سپاسگزارم. سه کتابی رو که معرفی کردید من یک بار دیگه بخونم اسمشون رو، که البته گفتید که اینها نمونه هایی است از کتاب هایی که با مراجعه به اینها میشه فهمید که تحلیل تاریخ کار بسیار دشواری است. کتاب تاریخ در ترازو نوشته مرحوم دکتر عبدالحسین زرین کوب، کتاب معالم المدرستین از مرحوم علامه سید مرتضی عسکری که با نام بازشناسی دو مکتب توسط آقای کرمی به فارسی ترجمه شده، و کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم تعلیف علامه سید جعفر مرتضی عاملی حفظه الله تعالی، که ظاهرا بخشی از این کتاب رو هم به فارسی ترجمه کردن. نمیدونم اون چاپ شده
چند جلد اولش ترجمه شده.
ترجمه شده
چند جلد اولش ترجمه، همون چند جلدی هم که ترجمه شده شما ملاحظه کنن اگر عربی آشنا نباشن چی باید.
بله بسیار خوب. از شما سپاسگزارم. برای شنونده گرامی جناب آقای سید مصطفی صادقی هم آرزوی سلامت و توفیق داریم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو مهم. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
شنونده گرامی که در پیامکشون درباره چگونگی اسلام آوردن اسعد ابن زراره پرسیدند و اینکه چگونه نخستین بار قرآن را از زبان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنید. بفرمایید جناب استاد. اول بفرمایید که ایشون کی هست، در واقع شخصیتشون توضیح بفرمایید، بعد درباره اسلام آوردنشون.
اسعد ابن زراره اهل یثرب بوده، یعنی اسم قدیمی شهر مدینه یثرب بوده، با سه نقطه.
بله.
اهل یثرب بوده، نسبش اینجوری: اسعد ابن زرارت ابن اودس ابن عبید ابن سلوت ابن غنم ابن مالک، از قبیله بنی نجار.
بله.
قبیله بنی نجار از قبیله بزرگی بوده. قبیله بنی نجار در یثرب اون زمان قبیله بزرگی بوده که جد مادری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم از همون قبیله بوده.
بله.
از همون قبیله بوده. بنابراین اسعد ابن زراره اهل یثرب بوده و از قبیله بزرگ بنی نجار بوده. چگونه یه مسلمان شدن ایشون را بخوام بگم، این یه مقدمه داره، شاید خود طول بکشه.
بفهمید.
نزدیکای بعثت حضرت محمد صلی الله علیه، نزدیکای ظهور اسلام، یثربی ها عمدتاً دو قبیله بزرگ اوس و خزرج که بت پرست بودن، سالها پیش و بلکه حدود 200 سال پیش از اون از یمن آمده بودن و ساکن یثرب شده بودن، اینا بت پرست بودن. با سه قبیله بزرگ یهودی در این شهر و همشهر با هم زندگی میشد.
بله.
یهودی ها نسبت به بت پرست ها برتری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشتن.
بله.
هم وضع اقتصادیشون از اینا بهتر بود، هم خیلی از کارا دست اینها بود، و مهمتر از این اینه که اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی از حضرت موسی و از تورا داشتن. باسواد در بینشون زیاد بود، علمای یهودی بینشون زیاد بود.
درسته.
بنابراین از نظر فرهنگی نسبت اینا برتری داشتن و بت‌پرستا در برابر اونها احساس حقارت می‌کردن.
بله.
چیزی مثل قبض‌زدگی که الان نسبت در بعضی از کشورها هست نسبت به غربی‌ها.
بله.
اونها چنین حالتی داشتن در برابر یهود.
بله.
این یه نکته. نکته دیگه اینه که گاهی سر همین مسائل شهری، موقعیت اجتماعی، مسائل اقتصادی، درگیری‌های یا نقارهای بین بت‌پرستای از یک طرف و بین یهودیا از یک طرف پیش می اومد.
درسته.
با اینکه در درون خود یثربیان بین اوس و خزرج اختلاف بود، رقابت‌هایی هم بین سه قبیله یهودی باز وجود داشت در درون. ولی در این حال دو دسته بزرگ مقابل هم بودند.
بله.
در کشمکش‌ها و کدورت‌ها و نقارها یهودیا مکرر بت‌پرستا را تهدید می‌کردند. میگفتن که به زودی پیغمبر مبعوث میشه و ما زودتر به او ایمان میآوریم و به کمک اون پیغمبر که را نزدیک شده به سطح او شما را مثل قوم عاد و ثمود از وی میبریم.
بله.
شما را به هلاکت میرسانیم و نابود میکنیم.
بله.
این را اینها در قالب تهدید میگفتن، اینها را میترسوندن.
درسته.
ولی به قدر این را تکرار کرده بودن با توجه به برتری فرهنگی که داشتن در بین یثربیا و اوس و خزرج این یه ذهنیت شده بود، یعنی باور کرده بودن که نزدیکه که پیغمبری ظهور کنه.
بله.
تا اون که خبر بعثت حضرت رسول در مکه به یثرب رسید.
درسته.
اینها گفتن نکنی همونیه که این یهودی ها تالا به ما میگفتن.
بله.
این را داشته باشید.
اونا قصدشون آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نبود.
نه
اما
تهدید میکرد.
اما ناخواسته این اطلاعات
نسبت به اینا آگاهی بخشی بود. نتیجه آگاهی بخشی داشت نسبت به این.
درسته.
که عملا اونا مسلمان نشدن.
بله.
بعد عملا اونا مسلمان نشدن میگه تعداد کم.
درسته.
تهدید میکرد. خبر بهتر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مکه به تدریج به وسیله مسافرها و حجاج و اینا به مدینه منتقل شد تا اون که سال 11 بعثت 6 نفر از بزرگان یثرب که یکی از اونام عمه اسعد بن زراره بوده، اینها در موسم حج رفتن با رسول خدا دیدار کردن. 5 نفر دیگه هم بوده، اینا از بزرگان و ریشتفیدای شهر یثرب بودن.
بله.
خود اینا نقل میکنن که چه اتفاق افتاد. خود اینا بعدا نقل میکنن، میگن که در سال 11 بعثت ما رفتیم در مکه با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در عقبه مینا.
بله.
مینا که حاجی ها 2-3 روز میرن اونجا یه گردنه هست که الان اون یکی از جمرات، جمره بزرگ پای همون عقبه‌ای الان اون کوه البته کوچیک کردن تراشیدن.
بله.
یه کوهی بود اونجا. میگه در اونجا به حضور رسول خدا رسیدیم و وقتی محضر حضرت رسیدیم از ما پرسید شما کی هستید؟
بله.
گفتیم که مردمی از قبیله خزرج، یعنی اهل یثرب. اینا همه خزرجی بودن، اوس توشون نبود.
درسته.
حضرت فرمود که از همپیمانان یهود اینا با یکی از قبایل یهود یثرب پیمان داشتن. معلوم شد حضرت به وضع یثرب آگاه بود.
درسته.
میگه حضرت از ما پرسید از همپیمانان یهود، گفتیم بله. فرمود که نمی نشینید با هم صحبت کنیم؟ گفتیم چرا؟ نشستیم با حضرت صحبت کردیم و میگه حضرت اسلام را بر ما عرضه کرد و از ما دعوت کرد مسلمان بشیم و اونجا ما قضیه را گفتیم. گفتیم که سالهاست یهود ما را تهدید میکنن و چنین و چنان میگن و ما گمان میکنیم شما همون پیغمبری باشید که اونها به وسیله او ما را تهدید میکردن.
بله.
الان در شهر ما اختلاف هست و ما الان به دین شما ایمان آوردیم، دین شما را پذیرفتیم، برمیگردیم به شهرمون بعد از موسم حج، اونها را به اسلام دعوت میکنیم، بلکه انشاءالله به برکت شما این دین شما به شهر ما نفوذ کنه و از برکت دین شما و با رهبری شما این اختلافاتی که در شهر ما هست از بین بره.
بله.
اینها که از بزرگان شهر بودن برگشتن و تبلیغ به اصطلاح مردمی کردن، تبلیغ خودجوش کردن بدون
بله.
پیش کنه سازماندهی داشته باشن و نتیجتاً سال 12 یک نفر از اینا نیامد، با 7 نفر جدید دیگه باز در موسم حج رفتن، باز پای گردن ایمنا پیمان عقبه اول را با رسول خدا بستن.
درسته. پس در واقع دیدار سال قبل مقدمه اولین پیمان عقبه بود.
پیمان عقبه اول.
بله.
و پیمان عقبه اول هم مبنا شد برای عقبه دوم که سال بعد سال 13 اتفاق افتاد
و مقدمه هجرت شد.
اونم مقدمه هجرت شد.
درسته.
بنابراین اسد بن زراره چنین نقشی داشته. ما این نکته را استفاده می‌کنیم که نحوه اسلام آوردن مردم مکه و مدینه نقطه مقابل هم بود. در مکه ابتدا برده ها، جوان ها، پابرهنه ها، محرومین و مستضعفین مسلمان شدن.
بله.
و بالایا و بیمردا و اشراف و کلاگنده ها و رباخارا و سران قبایل یا تا آخر مسلمان نشدن یا خیلی دیر مسلمان شد.
بله.
در مدینه برعکس. در مدینه ابتدا ریش سفید ها مسلمان شدن، بزرگترها مسلمان شدن، سران قبایل مسلمان شدن، آمدن، دیدار کردن، پیمان عقد و تا پیمان عقبه را بستن.
بله.
و چون اینا بزرگان شهر بودن به سرعت اسلام نفوذ کرد.
بله.
چون اینا نفوذ کرام داشتن در شهر.
درسته.
این تفاوت در بین مکه و مدینه و اسلام آوردن مردم مکه و مدینه وجود
داشت. بسیار خوب. پس در واقع وقتی که پیامبر خدا هجرت کردند از مکه به مدینه، به زیادی در مدینه قبلا مسلمان شده بودند طبق توضیحی که شما فرمودید.
بله. در پیمان عقبه دوم 75 نفر بودن.
بله.
چون بعد از پیمان عقبه اول که 12 نفر بودن، بعد از پیمان عقبه اول یعنی سال 12 بعثت که 12 نفر بودن، اینها بعد از پیمان از رسول خدا درخواست مبلغ کردن.
بله.
گفتن شهر ما آماده پذیرش اسلامه، اینا آمادن دین شما را بپذیرن و ما مبلغی از شما میخواییم، استاد قرآنی از شما میخواییم، بیاد قرآن را به مردم ها یاد بده.
بله.
مردم ما را با اسلام آشنا کنه. حضرت رسول صلی الله علیه در برابر تقاضای اینا مصعب ابن عمیر معروف را فرستاد اونجا و مصعب ابن عمیر تلاش فوق‌العاده‌ای کرد و در اثر تلاش های او ظرف یک سال تعداد مسلمان ها از 12 نفر به 75 نفر رسید.
بله.
بنابراین در پیمان عقبه دوم 75 نفر مسلمان بودن که 2-3 نفرشون زن بود.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشمایی از شماره 939-21-21 شنونده گرامی که نامشون رو هم ننوشتن سوالی رو مطرح کردن درباره ماجرای قدیر. نوشتن اگر واقعی قدیر با آن قوتی اتفاق افتاده که ما میگوییم، چرا در جریان سقیفه و پس از آن از حضرت علی و حضرت زهرا علیه السلام در دفاعیات نقل شده از آنان به قدیر یا اشاره نشده و یا خیلی ضعیفتر از انتظار اشاره شده است؟ بسن.
بله اشاره شده، مخصوصا در خطبه حضرت زهرا سلام علیها که وصیت پیغمبر را شما زیر پا گذاشتی. ولی جواب اصلی این قضیه اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام استدلالاش بعد از سقیفه از باب جدل بود. جدل یه فنیه در مناظره. میگم مقصود از جدل در مناظره اینه که شما از مطلب مورد قبول طرف استفاده کنید.
بله. اون چیزی که خودش قبول داره.
خودش قبول داره از نظر او مسلمه، شما به اون استدلال کنید. بله. چون در مناظره یه چیز امر مشترک باید باشه. یه قدر مشترک باید باشه که بتونن بر اساس اون مناظره کنن. اینایی که در سقیفه جمع شدن نگفتن که پیغمبر غدیر دروغه، پیغمبر کسی را وصیت نکرده، اونا را اصلا نادیده گرفته، اصلا بحثی نکرده. گفتن پیغمبر از دنیا رفته و انصار گفتن ما زحمت بیشتری کشیدیم در راه اسلام، پس جا داره خلیفه از ما باشه. ابو بید در اونجا هم گفت که نه، رسول خدا فرموده الائمت من قریش، یا این الائمت من قریش، زمامداران مسلمان باید از قریش باشن و ما از قریشیم. در مهاجر است و امیرالمومنین این را نقد کرد.
اگر دلیلتون این هم
این درست نیست.
خب
فرمود که خبر آوردن از سقیفه، این در نهج البلاغه است، خبر آوردن حضرت فرمود چی گذشت اونجا، مهاجرین چی گفتن، انصار چی گفتن. گفتن انصار گفتن که ما چون زحمت زیادی کشیدیم در راه اسلام، پیغمبر اسلام را به مدینه دعوت کردیم، حمایت کردیم، در رکاب و شمشیر زدیم تا اسلام پیش رفت و علی القاعده باید وارث حکومت او ما باشه. حضرت فرمود چرا به اونا نگفتید اگر اینجوریه، پس رسول خدا چرا این همه تا آخر عمر توصیه میکرد در مورد انصار؟
بله.
یعنی اگر قرار بود شما به حکومت برسید، پیغمبر میباید دیگران را به شما توصیه میکرد که هوای اونا را داشته باشید. پس اگر توصیه شما را کرده، معناش اینه که از نظر رسول خدا قرار نبود شما حکومت کنید.
بله.
فرمود که قریش چی گفتن، مهاجرین چی گفتن. گفتن که اونا گفتن که الامتو می قریش. فرمود احتج و بیش شجره و عذا و سمره.
بله. جمله معروفی
است. جمله این در نهج البلاغه است. اینا با درخت استدلال کردن ولی میوه را ضایع کردن. یعنی اگر که شجره قریش، اگر درخت قریش، قبیله قریش، ابوبکر و اون مهاجرین از اون هستن، مثلا میوه اون هستن، من حصاره اون هستم، من هم از قریشم و هم از قریش از بین همه از همه نزدیکترم به رسول بودم. و چطور میشه که اگر قرار خلیفه از قریش باشه شما باشید من نباشم؟ اینو کی گفته؟ بنابراین امیرالمومنین علی علیه السلام اون زمان از باب جدل، یعنی از اون چه مورد قبول طرف بود، وارد شد که دلیل اونا رو ابطال کنه که اونا هم ترتیب اثر ندادن. پس به طریق اولاپا غدیر هم به احتجاج میشد، ترتیب اثر نمیدادن. نه که حالا امیرالمومنین علیه السلام میامد و غدیر استدلال میکرد دیگه مثلا همه چیز زیر رو میشد. نه، این تصوریه که ما میکنیم. اونا مصمم بودن و هر نظر بیشون بر نمیگشتن.
یعنی با توجه به زمان اندکی که از ماجرای غدیر گذشته بود، کاملا قضیه قدیر معلوم بود، همه میدانستند. یعنی مشکل اونها فراموش کردن قدیر نبود که امام بخاطر قدیر رو مطرح کنه.
تخطی کردن، اشتها در مقابل نس کردن که در جای خودش برش کردیم. و از طرف دیگه بعدا که فرصت پیش آمد، امیرالمومنین علی علیه السلام و امام حسن و بعضی از یاران علی علیه السلام با قدیر احتجاج میکردن، چون این بحث خاتمه که پیدا نکرد که بعدا هم راجع به مشروعیت خلفای قبلی بحث پیش میآمد. و مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب الغدیر وارد بحثی میشه به نام مناشدات امیرالمومنین، یعنی محاجه و منازعه امیرالمومنین درباره غدیر. بعد اونجا میاره هم امام مصطفی سلام الله علیه استناد کرد به غدیر، هم امیرالمومنین استناد کرد و هم بعضی از شیعیان امیرالمومنین استناد کردن. اینا رو مرحوم علامه امینی در یکی جلدهای کتاب الغدیر آورده. مثلا یه مورد هست که خیلی معروفه، جزء مناشدات حضرت در رهبه. رهبه دو جا را میگفتن، یکی آبادی بوده بیرون کوفه، ظاهرا اونجا نیست. رهبه به اون فضای باز در خانه را میگن یا در مسجد را میگن، گویا مسجد جامعه یا مسجدی که بوده میگن فنا، یعنی اون آستانه اون خانه یا مسجد.
بله.
یه فضایی بوده اونجا یه ده جمع شده بودن، حضرت سخنرانی کرد، فرمود که هر کس در غدیر از شما، چون از اصحاب رسول الله زنده بودن، در رکاب ازل بودن، بدری، حنینی، احدی، فرمود که از شما هر کس که یاد دارید اون روز در غدیر بودید و شنیدید که رسول الله فرمود من کنتم مولا فعلی و مولا، بلند شه شهادت بده. در 15 نفر بلند شده شهادت بدن، گفتم ما اونجا بودیم، این جمله رو از میان دو لب رسول الله شنیدیم.
بله،
اینا بوده، تا متأخر بوده، ولی هنوز این بحث مشروعیت خلفا و بحث قدیر مطرح بوده، یعنی جمع نشده بوده.
بله. بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. اجازه بفرمایید یک سوال تلفنی رو بشنویم در ادامه برنامه که شنونده گرامی مطرح کردن. بشنویم سوال رو.
ضمن سلام به استاد پیشوایی، خواستم خواهش کنم چون در یک از برنامه اشاره کردن که طبق روایت از حضرت رسول قبر حضرت موسی سلام الله علیه در وادی تی هست، اما می‌خواستم ببینم الان قبر مشخصه یا نه، فقط در تاریخ اینطور ذکر شده. التماس دعا خداحافظتون.
سوال رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی، درباره محل درگذشت و دفن حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام پرسیدن. البته در سوالشون اشاره کردن به اینکه وادی تی که دارن یه همچین مطلبی رو شما نگفتید در بحث‌های قبلی. بفرمایید که به هر حال محل دفن حضرت موسی علیه السلام کجا بوده؟
قضیه فوت حضرت موسی و دفن حضرت موسی را مرحوم علامه مجلسی رحمت الله تعالی علیه در جلد 13 بهار الانبار آورده. میدونیم که جلد 13 بهار الانبار اختصاص داره به قصص انبیا، تاریخ انبیا را مرحوم علامه مجلسی در جلد 13 بر اساس این 110 جلدی در جلد 13 گردآوری کرده.
بله.
اونجا مطلبی آورده که ترجمه فارسیش این میشه که روزی حضرت موسی یوشع ابن نون را، یعنی وصی خودش را تلوید و وصیت‌های او را به او گفت و به تنهایی از نزد قومش رفت و غایب شد. در راه مردی را دید که مشغول کندن قبر است، نزد او رفت و گفت آیا می‌خواهی تو را کمک کنم؟ در راه دید کسی داره قبر می‌کنه، گفت می‌خواهی کمک کنم؟ گفت باش. او گفت آری. موسی را کمک کرد. وقتی که کار کندن قبر تمام شد، موسی وارد قبر شد و در میان او خوابید تا ببیند اندازه لحد قبر درست است یا نه. در همون لحظه خداوند پرده را از جلو چشم او برداشت. موسی مقام خود در بهشت را دید. هر چند خدایا روحم را به سویت ببر.
بله.
روح مرا قبض کن. همون دم اسرائیل روح او را قبض کرد. با همون قبر را مرقد موسی قرار داد. با اون قبر را پوشانید. با اون مرد قبرشن اسرائیل بود.
همون مردی که ایشون کمکش کردن.
کمکش قبرشن اسرائیل بود که با اون صورت در آمد. و به این صورت حضرت موسی اونجا از دنیا رفت و اسرائیل او را دفن می‌کرد و کسی از محل مرگ او و از محل قبر او مطلع نشد. در بعضی از روایات آمده که این در کوه طور بوده. همین اندازه. بله. و قبری هم الان به عنوان قبر حضرت موسی مشخص نیست.
بله. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. ان شاء الله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم و به اتفاق جناب استاد پیشوایی کارشناس محترم این برنامه شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم تا فرصت آینده. حقیا رو همراهی